أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام نظر شما بزرگواران و عذرخواهی به خاطر تأخیری که پیش اومد. سوره مبارک 8 رو هفته گذشته سیاق اولش رو خوندیم، ترجمه شد و توضیحات تدبری مربوط به این سیاق داده شد. این هفته به خواست خدا یه مروری بر اون چه در هفته گذشته خدمت دوستان تقدیم شد خواهیم داشت. بعد از اون به امید خدا پاسخگوی سوالات مربوط به سیاق اول خواهیم بود، و بعد از اون انشاءالله در فرصت باقی مانده سیاق دوم سوره رو که سیاق پایانی هم هست بیان میکنیم و اگر توفیق باشه به جمع‌بندی برسیم. به عنوان مقدمه هفته گذشته هم عرض کردم، فقط در حد یادآوری این رو میگم خدمت دوستان که فضای کلی سوره 8، یعنی فضای سخنش، فضای مقابله با یه نوعی از نفاقه. گفتیم که نفاق در سوره های مختلف قرآن وقتی مطرح میشه تعاریف مختلفی داره، ماهیت های مختلفی داره. نفاق همه جا به یک معنا نیست. نفاق در سوره حدید یک بحث داره، یک تعریف داره. نفاق در سوره 8 یک تعریف داره، در سوره منافقون یک تعریف داره. البته ممکنه یه جاهایی از نظر مصداقی تداخل وجود داشته باشه بین اون کسانی که مشمول این مفاهیم هست. مثلا منافق سوره 8 منافق سوره حدید هم باشه، منافق سوره منافقون هم باشه، ولی از نظر مفهوم بالاخره یه تعریف دیگه است. یه جاهایی هم ممکنه نه، این منافق سوره 8 دیگه منافق سوره منافقون نیست. اینا فرق میکنه. در سوره 8 منافق تعریفش چیه؟ دیگه با توجه به مباحثی که هفته گذشته گفتیم به روشنی پیداست. منافق اون گروهی هستند، اون طیفی هستند که راضی از تقسیم فیع به حکم خدا و پیغمبر نیستن. معتقدن سهمی داشتن در اموال عمومی و منافع عمومی جامعه مسلمین که به اون سهم نرسیدن. مطابق حکم خدا و پیغمبر فیع تقسیم شده ولی اینا راضی نیست. یا میگن به ما کم داده شده، یا میگن چرا به ما داده نشده بیش از اون چه که مطابق حکم خدا و پیامبر حق و سهم اونها بوده از فیع مطالبه میکنن، یا اگر حقی نداشتن مطالبه دارن، میگن بالاخره سهم ما رو باید داد بدید. اینا کسانی هن که در سوره 8 منافقین هن، و وقتی دچار سرخوردگی میشن به خاطر اون اتفاقی که میفته در تقسیم فیع، علقه برادری را با مؤمنان میشکنند و با کافران پیمان شکن برادر میشن، هم پیمان میشن، رفیق میشن، و اونها رو تشویق میکنن به ادامه پیمان شکنی، ادامه مخالفت، ادامه خروج. به اونها وعده میدن که ما پشت سر شما هستیم، شما برید جلو. میخوان از این طریق به جامعه اسلامی معنایی رو تفهیم کنن که اگر ما نباشیم، نقش آفرینی ویژه ما نباشد، این پیروزی ها حاصل نمی شود، به این منافع دسترسی پیدا نمیشه. اینو میخوان ثابت کنن. ببینید ما تا با شما بودیم پیروز بودیم، حالا که شما سهم ما رو نمیدید بشینید تماشا کنید ببینید آیا بازم پیروز خواهید بود، آیا بازم حریف دشمن خواهید بود. فکر میکنن خیلی نقش دارن، یعنی تصور میکنن اینا یه کاری هستن که اگر نباشن خلایشون با چیزی جبران نمیشه. جامعه اسلامی کمرش میشکن، بدبخت میشه. جامعه اسلامی، حکومت اسلامی واژگون میشه، سرنگون میشه، جامعه کمرشکن میشه. این هم چی تصوری داره؟ خدا در آیات 1-17 وارد میشه و یه سیری رو از این مبحث شروع میکنه و توی این سیر نقش خودش رو در قدم اول خوب گوشزد میکنه. ببینید خود آیه 1-17 که سیاق اول هست سه مطلب داره. آیه 1-4، 5-7، 8-18، 17. آیه 1-4ش به این صورت از همون ابتدا با تسبیح شروع میکنه مطلب رو. سبح لله. ما نیازی به کسی، گروهی، جریانی نداریم، نداشتیم. عالم شاهد بی نیازی ماست. یعنی دیگه کسی که با توجه به فضای سخن یه سوره رو مورد مطالعه قرار میده، مطالب براش جهت پیدا میکنن. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یه سخن خونسایی دیگه نیست، حالا یه تسبیح صرفی نیست، نه، بار داره. هو الذی اخرجه، او کسی بود که اخراج کرد. اینم بار داره، او کسی بود که اخراج کرد. شماها چه کاره بودید؟ اگر فیعی بر جای مونده به ید قدرت خداست که بر جای مونده. اگر سرزمین هایی آزاد شده به ید قدرت خداست که آزاد شده. اگر منافعی به دست اومده به ید قدرت خداست که به دست اومده. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر. شماها فکرش هم نمی کردید، ما ولنتم ان یخرجون، خودشون هم فکرش رو نمی کردند. و ظنوا انهم مانعتهم خصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. خدا وارد شد از اون جهتی که اینا حساب نکرده بودن. و قذف فی قلوبهم الرعب، وحشت رو بر دل دشمنانش مستولی کرد. دشمنانش فکر میکردن که حالا که پیمان شکنی کنیم خدا میخواد چیکار کنه با ما؟ میخواد مؤمنان را علیه ما بشوراند، مؤمنان با ما بجنگند، بعد بر ما غالب بشند، ما شکست بخوریم. مؤمنان چطور میتونن بر ما غالب بشن با این تجهیزاتی که ما داریم، با این قدرتی که ما داریم؟ چطور میتونن بر ما غالب بشن؟ امکان نداره. ولی خب خدا اومد اون محاسبات رو به هم زد. و شما همه چی رو حساب کرده بودید، اما اینجایی که حساب نکرده بودید من وارد میشم. قذف فی قلوبهم الرعب. بعد یه تصویر رو نشون داد. ببینید یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، با دست خودشون و با دست مؤمنان خانه های خود رو خراب میکنن. همون کسانی که تا دیروز فکرشو نمی کردن کسی حریف اونها باشه، همون کسانی که همون مؤمنانی که فکر نمی کردن حریف اینها باشند، حالا همون مؤمنان ناباور، همین کافران پیمان شکن ناباور، همه با هم در یک فرایندی به دستور خدا دارن خونه ها رو تخریب میکنن. یخربون بیوتهم و ایدیهم و اید المؤمنین فاعتبروا یا اول الابصار. چشماتون رو باز کنید خوب ببینید. بعد خدا میگه ولولا ان کتب الله علیهم الجلا، اگر ما ننوشته بودیم که سرپناه اونها رو بگیریم مکشوفشون کنیم، لعذبهم فی الدنیا، به جاش عذاب دنیا بود، به جاش سیل و زلزله بود، به جاش نمیدونم سنگباران بود، به جاش باد سیاه و سرخ بود. این نبود که مثلا جای اون ما گزینه دیگری نداشتیم، نه، ما خواستیم از این گزینه بیل به دست شما ها دادن استفاده کنیم. گزینه های دیگری هم بود. حالا سوال میشه که چرا میخواستید بیل دست ما بدید؟ اونو بعدا خدا جواب میده. ولهم فی الاخره عذاب النار. جرم ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله. جرم جدا شدن، پیمان شکستن از خدا و پیغمبر. و من یشاق الله سنت اینه فان الله شدید العقاب. خب بعد از این رو میکنه به مؤمنان، اما شما دخالت هایی داشتید، خوب گوش بدید. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علا اصولها. سقفی که از پایه ها جداش کردید، یا سقفی که اون رو روی پایه ها استوار باقی گذاشتید، یعنی اون دخالتی که در جریان اخراب بیوت داشتید، که من دفعه قبل توضیح دادم، حالا ممکنه تو سوالات هم باشه بیشتر توضیح خواهیم داد. فبه اذن الله، به اذن خدا بوده. چرا خدا همچین اذنی داده بود؟ ولی یخذی الفاسقین، خدا میخواست فاسقان خار بشن، میخواست نافرمان ها رسوا بشن. و ما افا الله علی رسوله منهم، اون چه که به عنوان فی به پیغمبر رسید از این کافران اهل کتاب، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، نه اسبی دواندید نه شتری، یعنی شما به وسیله جنگ به دست نیاوردید چیزی را که ما بگیم حالا به عنوان غنیمت بین شما باید تقسیم بشه. نه خیر، به اذن و اراده الهی این اتفاق افتاده. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. حالا که خدا این فعی را به مؤمنان رسونده، به جامعه داده، پس ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله، مال خود خداست، ولی رسول مال پیغمبر است، ولی ذی القربا مال اون نزدیک پیغمبر است، اون کسی که پیغمبر او را به عنوان نزدیک خیش معرفی کرده به شما و دست او را باز گذاشته تو فعل، مال اوست. البته موارد مصرفش هم مشخصه، والیتاما والمساکین و ابن السبیل، به اینا میرسه، اینا هم نمیخوان تو جیبشون بگذارن. چرا حالا اینطوری باید تقسیم بشه؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکن، تبدیل به مال در گردش بین ثروتمندان نشه. و ما آتاکم الرسول، ببینید این تیکه خیلی اهمیت داره، و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو، هرچی بهتون داد پیغمبر بگیری، از هرچی نهیتون کرد دست بکشی. و تقوا الله، تقوا داشته باشید. ان الله شدید العقاب، خدا همون خداییه که اون بلا رو سر کیا و کافران اهل کتاب آورد، اونجا گفت ان الله شدید العقاب. بعد اومد همین تقسیم فعی را مصداقی ترش کرد، به کی بدید؟ للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم، اخرج الذين كفروا اخرجوا من ديارهم، اخرج من ديارهم اخرجوا من ديارهم و اموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اینا خدا پیغمبر رو یاری کردن، صدقشون رو ثابت کردن، فعی رو بدید به اینا، بین اینا تقسیم کنید. ما اموال کسانی را که در دشمنی با خدا اخراج شدن بدید به کسانی که در دوستی با خدا اخراج شدن، یک فرمول کاملا شفاف. بعد میگه خب اون کسانی که والذین تبوأوا الدار والایمان، کسانی که با وجود ایمان آوردن تو خونه هاشون مستقر شدن، مشکلی نداشتن برای استقرار در خانه هاشون، از خانه و کاشانه آواره نشدن. من قبلهم يحبون من هاجر اليهم، اینا محبت دارن نسبت به مهاجران، فرهنگ سازی میکنه. و لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، تو دلشون احساس نیاز نمیکنن نسبت به چیزی که به مهاجران داده میشه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اهل ایثارن، حتی اونجایی که احساس نیاز میکنن مهاجران رو بر خودشون ترجیح میدن. و من یوق شح نفسه فاولائک همون مفلحون، هر کس که از بخل نفس خودپسندی نگه داشته بشه به فلاح میرسه. اولاکه همون صادقون اولاکه همون مفلحون، یعنی امتحان شما برای رسیدن به رستگاری اینه که اینجا صبر کنی، این خودپسندیه باعث نشه که شاکی بشید نسبت به تقسیم فعی، سهم خواهی کنی. فکر نکنید که حالا بعد برای خودتون یه چیز ویژه‌ای، ما هم کاری بودیم، ما هم کسی بودیم، نه. بعد می‌فرمایید والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعداً آمدن، نه جزء مهاجران هم نه جزء انصار هم، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، فرهنگ اینا این باید باشه، طلب مغفرت کنن برای خودشون، برای برادرانشون که در ایمان بر اونا سبقت گرفتن. ملا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ببینید این سه گروه روشنه، به گروه اول فعی رو بدید، گروه دوم فرهنگش این باشه، گروه سوم فرهنگش این باشه. اما میرسیم به یه گروه چهارمی، الم تر الی الذین نافقوا، نمیبینی اینایی رو که شکاف ایجاد کردن، الذين هاجروا الذين تبوؤوا الدار والايمان الذين جاؤوا من بعدهم الذين نافقوا، این چهارمین الذين است. اینایی که شکاف ایجاد کردن، اینایی که مرزشون رو جدا کردن، اینایی که خودشون رو جدا کردن. نمیبینی اینا میگویند لاخوانهم الذين كفروا، دیگه اینا برادرشون اون کافرانه. یعنی علقه برادری با کی بستن؟ با کافران بستن. الم تر الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا. میخوان اونها رو تحریک کنن به این که مخالفت ها و دشمنی ها و پیمان شکنی های خود را با حکومت اسلامی همچنان چکار کنن؟ ادامه بدن. بهشون میگن خیالتون راحت، اگر قرار باشه فرایند اخراج ادامه پیدا کنه ما با شماییم، ما هم خروج میکنیم. یعنی یه نوعی تهدید، یه نوعی تضمین برای دشمن. دشمن خیالش راحته که نه بابا، حکومت اسلامی راضی به خروج اینها نخواهد شد، پس تکیگاه خوبی هم برای ما. حکومت اسلامی هیچ وقت رضا نمیده که فلانی آدم به این مثلا معتبری یه روزی بخواد بدنه رو ترک بکنه، کمر حکومت میشکنه. پس وعده او به ما که میگوید اگر شماها اخراج بشید ما هم خروج میکنیم، وعده او به ما یک وعده تضمین‌آوره، ضمانت‌آوره. و این قوتلتم، اگر با شما جنگی در بگیرد لننصرن نکم، یاریتون میکنیم. بعد خدا میفرماید والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میده که اینا دروغگویانی بیش نیستن. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونهم ولئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون. نه حاضرن خروج کنن، نه حاضرن یاری کنن، اگرم یاری کنن فراری میشن، جرأت ایستادگی ندارن. چرا؟ چون لعنتم اشد و رهبتم فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون، چون از شما مؤمنان بیشتر از خدا میترسن، از شما مؤمنان خیلی حساب میبرن، جرأت رویارویی با شما رو ندارن. به خودشون جرأت دادن با خدا طرف شدن، اما جرأت طرف شدن با شما ها رو ندارن، چون هم نمی فهمن. چطور؟ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدور، اینا با شما نمیتونن بجنگن مگر در دژهای مستحکم پشتیبانی شده یا از پشت دیوارها. بعضهم بینهم شدید، بین خودشون کلی اختلاف دارن. تحسبهم جمیعا، خیال میکنی با همن، و قلوبهم شتا، دلهاشون پراکنده است. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، اینا خیلی حماقت دارن که همچین اتحادی میخوان با هم دیگه برقرار کنن. چرا؟ که مثلا الذین من قبلهم قریبا، همین اول سوره چی گفتیم؟ هیچ کی فکر نمیکرد اخراج بشن، نه خودشون نه شما، اخراج شدن یا نشدن. اینا هم همینه، ما پشت صحنه وایسادیم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم، وعده ای که اینا به کفار میدن مثل وعده شیطان به انسانه که میگه کافر شو. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. شیطان آدمو هول میده که کافر شو، کافر که میشه عقب میکشه، میگه نه من از خدا میترسم. پس خدا میفرماید فقان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. عاقبت انسان و شیطان هر دو آن است که در جهنم جاودانه اند و این جزاء ظالمانه. ببینید در این مجموعه آیات 1 تا 17 اون چه که ما دیدیم این بود که خدای بزرگ یه بستری را مطرح کرد، ماجرای اخراج کافران اهل کتاب به جرم مشاقه در عبج ناباوری خودشان و مؤمنان و با قدرت نمایی خدا و انداختن ترس در قلب کافران، ولی از روی امتحان خدا در فرایند اخراج و در فرایند عذاب این کافران پیمان شکن به جای اینکه راه عذابهای دنیوی را در پیش بگیرد، دست مؤمنان را همراه خود این کافران دخالت داده تو کار. به قصد امتحان، به قصد اینکه فاسقان خار بشن، اونایی که بابت دخالت در فرایند اخراج مدعی میخوان بشن، اینا معلوم بشن کیان، اینا خودشون نشون بدن به این قصد. بعد از اون اموال بر جای مانده از کافران تقسیم میشه و این افراد خودشون نشون میدن، میشن جریان نفاق. یعنی اون جریانی که از اولم بر رضای خدا تو صحنه حاضر نبودن، از اولم برای منافع خودشون تو صحنه بودن، اینا تصفیه میشن، تصفیه میشن به تعبیری از بدنه جامعه اسلامی. حالا این مقدار رو فعلا داشته باشیم، دوستان سوالات رو مطرح خواهند کرد و امیدواریم که با سوالات یه مقدار مسائل و دوستا شفافتر بشه، چون دفعه قبلی ما مفصل اینا رو توضیح دادیم، در حد یادآوری بودیم فقط. بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالای مختلفی رسیده، من سعی میکنم که حالا یه جوری جمع بندی شده خدمت رو بگم، یعنی مثلا هر فرازی مثلا شاید چند تا سوال از
بله.
این موضوع نظر. اولین سوال در مورد در واقع واژه مشاقه هست که نقش کلیدی هم توی این سوره داره. در آیه یک پرسیده شده که حالا کلا مشاقه به معنی دشمنیه، نافرمانیه یا عهدشکنیه، و حالا به صورت دیگه مثلا آیا میشه بگفت که این مشاقه به معنی محاربه هست یا همدستی با محاربان، یا اینکه صرف جدایی از پیامبر یا اظهار جدایی؟ یکم توضیح در مورد خود واژه
مشاقه. از شقاقه است، شقاق، انشقاق، مشاقه هم ریشه است. مشاقه یعنی جدا شدن، انشقاق یعنی جدایی، جدا شدن، منتها جدا شدن بعد از پیوسته بودن. یعنی اگر فرض کنید گروهی کسانی از اول در پیمان با پیامبر نبودن، دارن دشمنی میکنن، دارن میجنگن، به اینا نمیگن مشاقه، این کارا نمیگن مشاقه، این دشمنی دارن میکنن، اما این دشمنی مصداق مشاقه نیست، چون از اول دشمن بوده، هیچ وقت پیوسته نبوده که بگیم گسسته. حالا مشاقه کنندگان کسانی هستند که روزی پیوسته بودند اما امروز جدا شدن. حالا این کافران اهل کتاب از خود مشاقه فهمیده میشه که اینا در پیمان با حکومت اسلامی بودن، در پیمان با الله و رسول بودن، یعنی یه پیوستگی بین اونها و حاکمیت اسلامی، جامعه اسلامی ایجاد شده بود که در شرایط وجود این پیوستگی دلیلی برای جنگیدن با اونها وجود نداشته. اینا هم عهد بودن، هم پیمان بودن، مشکلی نبوده. اما امروز اون پیمانه رو شکستن به امید اینکه با وجود پیمان شکنی میتونن حریف خدا و پیغمبر بشن، این میگن مشاقه. پس دشمنی هست اما یه دشمنی خاصه.
خیلی مشکل.
پیمان شکنیه.
بفرمایید. سوال دیگه ای که زیاد پرسیده شده اینه که شما فرمودید که مصارف هزینه فیم برای فقط مهاجرین گفته شده و در مورد انصار و تابعین برای در واقع فرهنگ سازی مطرح شده. حالا ولی خیلی از مفسرین آیات نه و ده رو هم ملحق میکنن به مصارف فی، و حالا مثلا یه توضیح این که اگر مصارف فی برای این که کیلا یکون دولت هم بین الابنی های منکم هست، چرا در مورد انصاری که حالا مشکلات مالی هم دارن و شاید بشه جزء المساکین هم حسابشون کرد، در واقع شما بیان میکنید که این انصار جزء مصارف فی نیستن؟
درست.
در مورد مصارف فی
خب ببینید آقایون، ما میگیم باید در هر کدوم از این الذینها ها اوصافی را که مطرح شده مورد دقت قرار بدیم، چون ما میخوایم از خود قرآن بفهمیم که مطلب چیه. یه بار اینه که میخوایم بریم فرض کنیم تاریخ بخونیم ببینیم پیامبر فی را داد به انصار یا نداد، اون یه بحثه. یه بار اینه که میخوایم ببینیم قرآن چجوری داره حکم میکنه و بعد بریم سراغ تاریخ، راجع به تاریخ به قضاوت بنشینیم. ببینید وقتی صحبت از مهاجرینه میگه الذین اخرجوا من دیارهم، یعنی کاملا وصف متناسب با اون مسئله اختصاص یافتن فیده. میگه هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم، سرزمین های آزاد شده از دست اونها را بدید به کسانی که اخرجوا، که اخرجوا من دیارهم کاملا تناسب داره. و امواله. اینا دنبال فضل و رضوان الهی بودن در در مقام یاری خدا از خانه و کاشانه و اموالشون اخراج شدن. خیلی روشن اینجا وصف کاملا گویاست که میخواد بگه اختصاص دارد به این مهاجری. بعد میرسیم به الذین تبوأوا الدار والایمان. تمام بحث از نظر ادبی اینه که آیا این الذین را عطف کنیم به المهاجرین، یعنی بگیم للفقراء الذین تبوأوا، اگر این عطف بشه به مهاجرین میشه للفقراء المهاجرین وللفقراء الذین تبوأوا، این کار را انجام بدیم یا نه الذین تبوأوا الدار والایمان را شروع جمله جدیدی بدانیم که کل جمله عطف شده به جای کل جمله قبلی، یعنی دیگه للفقراء المهاجرین جملهش تمام شد، الذین تبوأوا شروع یک جمله جدید استیناف اصطلاحا. از نظر نحو، علم نحو ادبیات، مسئله اینجاست که اینو استیناف بدانیم یا عطف به المهاجرین بدونیم. ما میگیم برای قضاوت درباره یکی از این دو گزینه نگاه کنیم به توصیفات. اولین وصف اینه تبوأوا الدار، تو خونه هاشون نشستن. اینجا گفت اخرجوا من دیار، از خونه هاشون اخراج شدن. اینجا میگه تبوأوا الدار، تو خونه هاشون نشستن، مستقرن تو خونه هاشون. یعنی درست وصف در نقطه مقابل وصفی است که برای اینا آورده بود. بعد میگه یحبون من هاجر الیهم. خب اینجا نگفت یحبون الانصار، بحث عشق و عشق‌بازی نیست که معرفی کنیم کی کیو دوست داره کی کیو دوست نداره، بالاخره باید یه باری داشته باشه. میگه دوست دارند مهاجران را. برای چی میگه؟ آره دوست نداشته باشن. اگر قرار فعی به اونها داده بشود، دوست داشتن و نداشتن مهاجران چه دخالتی داره؟ بعد میگه ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، از اون چه که به مهاجران داده شده در دلهای خودشون احساس نیاز نمی کنند. چون اگر بخوای این مما اوتوا رو بزنی به خودشون، یعنی بگی از اون چه که به خودشون داده شده تو دلشون احساس نیاز نمی کنن، یعنی فقیر نبودن، که میشه اصلا نقض غرض. پس این مما اوتوا الا باید بخوره به مهاجران، از اون چه به مهاجران داده شده در دلشون احساس نیاز نمی کنن. خب که چی؟ حالا اگر قرار فعی را همونطور که به مهاجران دادیم به اینام بدیم، این وصف که احساس نیاز نمی کنند در دل از اون چه به مهاجران داده شده چه خصوصیتی داره؟ می فرماید بیعثرون علی انفسهم، ترجیح میدن بر خودشون. کیو؟ کیو ترجیح میدن؟ با توجه به سیاق باید بگیم من هاجر الیهم را، یعنی مهاجران را بر خودشون ترجیح میدن. میگه مهاجران را دوست دارن، از اون چه به مهاجران داده شده در دلشون احساس نیاز نمی کنن. مهاجران را بر خودشون ترجیح میدن حتی در اون مواردی که احساس نیاز می کنن، ولو کار به هم خصاصه. برن یه ومن یوق شح نفسهی، اون کسانی که از خودخواهی، خودپسندی، بخل نسبت به خیش نجات یافتند، فاولئک هم المفلحون، اینا به فلاح رسیدند. خب شما قضاوت کنید دیگه، با این اوصافی که اینجا داره میگه آیا میخواد فرهنگ سازی کند نسبت به عدم اختصاص فعل، یا نه این اوصاف را گفته که بگه به اینا بدید همونطور که به اینا میدید؟ به نظر من خیلی واضحه که در مقام فرهنگ سازی است از رو اوصافش، یعنی خود این اوصاف میفهماند که الذین تبوأوا شروع جمله جدیده. و بعد والذین جاءوا من بعدهم یقولون، هم همینه، یقولون ربنا، ببینید به اینا داره چی یاد میده، اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یعنی داره اینا رو متوجه یه گروهی میکنه که میگه این گروه از تو ایمان بر شما چی دارن؟ سبقت دارن، پیشی دارن. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، خب باید بجا باشه، چرا باید تو دل اینا غل ایجاد میشد که خدا میگه دعا کنید غل ایجاد نشود؟ اگر قراره به اینا داده بشه فی همونطور که به گروه اول داده شده، اصلا دیگه این بجا نبود که لا تجعل فی قلوبنا غلا. پس همه اوصاف در این گروه و این گروه نشان میدهد که این آیات میخواد بگه فی اختصاص دارد به فقراء مهاجر. حالا کسی میگه آقا مفسران کجا دچار اصطلاحاً حالا لغزش در تفسیر میشن یا ترجمه میشن؟ اینجا یا آقا جان ما رفتیم در شأن نزول در تاریخ خوندیم نوشته که پیامبر خدا به فلانی و فلانی از میان انصار فی داد، به فلانی و فلانی از میان تابعان فی داد. پس این که تاریخ میگوید پیامبر خدا به اینها فی را داده باعث میشود که ما بیایم دیگه این النزینه را عطف کنیم به جای چی؟ المهاجرین. عطف کنیم این یکی النزینه را به جای المهاجرین. من میخوام بگم دو تا مطلب، یه مطلب مبنایی، یه مطلب جمع بین این بحثا. مبناییش اینه، خب دیگه ما یک بار اخذ مبنا کردیم، یعنی بنا نداریم که فهم قرآن را متأثر از تاریخ کنیم، بلکه حاضریم نگاه خود را به تاریخ اصلاح کنیم بر اساس فهم قرآن. ما بنا نداریم از یه چیز غیر قطعی، یه منبع غیر قطعی متأثر بشویم در فهمیدن یک منبع قطعی. این درست نیست، این مبنایی نیست. این اولا. ثانیاً آقا جون این که پیامبر خدا به چند نفر از انصار یا چند نفر از تابعان فی بده، این نقض نمی کنه که حرف ما رو در این آیات نقض نمی کنه. چرا؟ چون اصالتاً پیامبر صاحب اختیار توضیح فیعه لله ولی رسول ولی در قربا. حالا به لحاظ جریان‌های اجتماعی اون جریانی که بیشترین سهم رو از فی برده کدوم جریانه؟ مهاجرانه. جریان انصار و جریان تابع باید فرهنگش رو داشته باشن. حالا اگر توی جریان انصار در میان انصار دو نفر هم پیامبر بهشون فی داده باشه، نقض نمی‌کنه آیات را، نقض نمی‌کنه فرهنگ سازی را. مشکل نداره که اینا بحثای عقلی فلسفی نیست که بگیم گفته للفقراء المهاجرین دیگه نباید یک قروح پیغمبر بده به انصار. نه، بحث جریان‌های اجتماعی نیست. لذا در ادامهش بگید چهار تا الذین است، الذین 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 تا برسه به الذین نافقو. اصلا اینا بسترهای معرفی الذین نافقو است. میخواد دیگه سه تا الذین داریم که نافقو نیستن، یه الذین داریم که منافقن. پس اینجا مسئله حرف اول این شد که از تاریخ نمیخوایم تأثیر بپذیریم در مقام فهم. حرف دوم این شد که حتی اگر اینجا اون بحث تاریخی را هم بپذیریم، یعنی قبول کنیم که پیامبر این کار رو کردن، فعیر را به بعضی از انصار دادن، خب قبول میکنیم بدون آن که دست از این وجه تفسیری که گفتیم بگید برداریم. این هم سر جاش محفوظه با توجه به اوصافی که آمده.
همین یه سوال کوتاه، این قل رو که گفتین، قلن للذین آمنو، گفتین که یعنی این که فعیی که به اینا داده نشده باعث اشکال براشون نمیشه. حالا اگر این تابعین مگر بعد از زمان پیامبر نیستن، چجوری بشون اصلا پیامبر به اینها فعی بده که بعد حالا اینها ناراضی بشن یا راضی باشن؟
این اینجا که میگیم، ما اصطلاحاً میگیم تابعان، شاید کلمه خوبی نباشه، چون بله تابعان مصطلح داریم که اینا کسانی هستند که بعد از زمان پیامبر است. اون تابعان در مقابل چیه؟ یعنی در ادامه کدوم اصطلاحه؟ اصحاب هستن. یه اصحاب و تابعان داریم. اصحاب اون کسان میان که معاصر پیامبر خدا، تابعان اونایی هستن که بعد از عهد پیامبر خدا آمدن. اما این تابعانی که اینجا میگیم، این قسیم انصار و مهاجره. انصار، مهاجر، مهاجران، تابعان. این غیر از اون تابعانیست که دنبال اصحاب میاد. منظور از تابعان در اینجا یعنی کسانی که نه همراه مهاجران بودن که توی اون خروج اخراج از دیار سهیم بوده باشن، نه همراه انصار بودن که خود را مهیای ورود مهاجران کرده باشن. اینا بعدا پیوستن به این مجموعه جامعه ایمانی.
خب دیگه در مورد للفقراء المهاجرین
بله.
شما گفتین که در واقع مصرف اصلی فعل در مورد لله للرسول و لذل قرباست.
بله.
در مورد در واقع اینجا للفقراء المهاجرین هم باز این حرف ل تکرار شده و این که چرا اینا در واقع للفقراء المهاجرین رو هم ردیف با خدا پیامبر و ذل قربا قرار نمیدید و یه سوال دیگه همینجا که این از کجا میفهمیم که این ذل قربا ذل قربای پیامبرند، یعنی به صورت خاص خویشاوندان پیامبرند و این که اگر که در واقع للفقراء المهاجرین هم جزء مصارف در واقع فی هست چرا واو اولش نمیاد ولی للفقراء المهاجرین، یعنی میخوام بگم که این للفقراء المهاجرین به علیت عام و المساکین وصل میشه یا به لله و للرسول و لذل قربا؟
بله، یه بخشی از سوال خودشون در واقع خودش جواب بود. ببینید اونجایی که میفرماید، یعنی یه سری اینجور وارد میشه، میگه لله و للرسول و لذل قربا، بعد میگه ولیتاما والمساکین و ابن السبیل. لله، للرسول، لذل قربا همه بابا به هم رد میشن، بعد نمیگه ولیتاما وللمساکین ولابن السبیل، نه دیگه اینا لام ندارن. از همین عدم وجود لام تو ستای بعدی برخلاف ستای اول استفاده میشه که ستای اول فعل اختصاص به اونها پیدا میکنه، ستای بعدی محل مصرفن، یعنی اینا میشن ذی حق که در این راه ها مصرف کنن، اینا میشن در واقع محق که تو این راه ها مصرف کنن در باره یتاما و مساکین و ابن السبیل. این تفاوته. بعد که میگه للفقرا، این دیگه عطف به این سلسله لله للرسول لذل قربا و یتاما و المساکین و ابن السبیل نیست، بلکه یه تبیین مصداقی است. یعنی اون تمام شد، اون بیان ما حکمی تمام شد، حکم مشخص شد، حکم اینه لله للرسول لذل قربا، مصرف اینه یتاما مساکین ابن السبیل. حالا میاد در زمان سوره، حالا بگیم نزول سوره یا در زمان فضای سوره، تو فضای سوره میاد یه تطبیق مصداقی میده. یعنی اگر حالا فردا فیعش از این جنس نبود، فیعش مثلا از این جنسی نبود که از اخراج کافران اهل کتاب مونده باشه، اون موقع مصداق للفقراء المهاجرین هم در کار نخواهد بود. یعنی این مصداق للفقراء المهاجرین مختص فضای سوره است، چون اگه شما نگاه کنید در ادامه میرسه به الذینه چهارمی که این الذینه چهارم همپیمان میشن با الذینه کفروا من اهل کتاب، یعنی کاملا تو فضای سوره است، تطبیق مصداقی است للفقرا. این که وابم نیومده خودش شاهدی است بر این که این در ادامه اون سلسله نیست، بلکه مصداقی است که میخواد جای اون الیتام و المساکین و ابن السبیل بنشینه. اما اینکه چرا ذل قربا و ذل قربای پیامبر میگیریم، خب معلومه دیگه، سیاق لله للرسول لذل قربا. خب ذل قربا بالاخره یه مفهوم نسبیه، یعنی نزدیک، نزدیک به کی؟ سیاق میگه الرسول، یعنی ذل قربای پیامبر، اونی که نزدیک به پیغمبره. ذل قربا هم نیست، ذل قرباست، یعنی یک نفر اینجا مشمولش میشه، که من اون دفعه هم اشاره دادم به این قضیه که مثلا مثل ماجرای فدک که خب اهل بیت علیهم السلام تا آخر هم بحث فدک یه بحثی بود که زنده بود و در یه مقطعی که از اونها خواسته شد که تعیین کنید محدوده فدک را بهتون برگردونیم، گفتن از شرق تا غرب مملکت اسلامی، یعنی اونی که به ما داده بودن اون نداده بودن که بریم توش ویلا بسازیم، که ما قرار بود با تسلط بر این منفعت عام مسلمین در واقع کمک بکنیم به تحقق اهداف اسلام و توسعه مرزهای اسلام، نه اینکه مثلا اونجا بریم خوشگذرانی کنیم. در راستای لله و للرسول و لذل قربا به ما داده شده بود. بله.
خیلی متشکرم. یه سوالی که حالا از جنبه‌های مختلف پرسیده شده اینه که از کجا میفهمیم که در واقع علت پیوستن منافقین به کفار اهل کتاب نارضایتیشون از بهره کم از فیه، یا اینکه به بیان دیگه از کجا میفهمین که منافقین با رفتار خودشون میخوان چیزی به جامعه نشون بدن بفهمونند؟
بله.
و این رفتار منافقین رو میشه یکم توضیح بدین؟
بله. ببینید سوال درباره گروه چهارمی که منافق هم. یک بحث اینه که ما باید این الذینه را در سیاق سه تا الذینه ببینیم. یعنی اصلا یکی از ویژگی‌های فهم متدبرانه فهم پیوسته است دیگه. یعنی شما وقتی اینجا یه الذینه دیدی که بهشون فعی داده شده، یه الذینه دیدی که فرهنگ درستی داشتن، یه الذینه دیگری دیدی که اونا فرهنگ درستی داشتن، میرسی به علم تر الالذینه، معلومه یه الذینه هم هستن که این وسط وصله ناجوری هم برای این جامعه. اینا معلومه که گیر دارن. تو چی گیر دارن؟ با توجه به سیاق تو همین مسئله تقسیم فعی گیر دارن. چون اگر قرار باشه گیرشون جای دیگری باشه، دیگه عد شدنشون به اینا و پیوستنشون، یعنی در ادامه این ستا الذینه اومدنشون بی‌معنا میشه. این یک. دو، اون چه که دغدغه بوده، خوب دقت کنید، اون چه که دغدغه بوده در ببخشید بله اون چه که دغدغه بوده چی بوده؟ خدا فرموده فعی مال منه، مال الله، مال رسول، مال زلقرباز، یتاما، مساکین، ابن سبیل، که تبدیل به مال در گردش بین اغنیا نشه. و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. مثلا قبل از اینکه مسئله تقسیم به طور مصداقی بیان بشه، دغدغه این بوده که آدما راضی باشن به اون چیزی که خدا بهشون میده، رسول بهشون میده، و تقوا پیشه کنن در دست کشیدن از اون چیزی که از اون نهی شدن دست بکشن. این دغدغه بوده. پس این دغدغه به زمینه سیاق الذینه ها نشون میده که این منافقان در مقام سرخوردگی از تقسیم فیع منافق شدن. مثلا ما دعای دیگه ای نداشتیم تا اینجا، دعای سر همینه. خب بعد میرسیم به این که ریشه سرخوردگی کجاست. ریشه سرخوردگی اینجاست: ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین. یعنی ریشه سرخوردگی احساس دخالت مؤثر در جریان اخراج کافران اهل کتاب. یعنی ما بودیم و حضور ما مؤثر بوده، لذا قانع نمیشیم به اونچه که خدا حکم میکنه، به اونچه که رسول حکم میکنه راضی نمیشیم. من قانع نمیشم به من بگن تو دست از این خونه، دست از این چاه، دست از این زمین، دست از این نمیدونم چی بردار. من راضی نمیشم، چون من خودم میدونم کاره ای بودم. ببینید این احساس کاره ای بودن خدا ده شبه میکنه. ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اونجایی که خدا میفرماید هو الذی اخرجه، خدا اخراج کرد، شما باورتون نمیشد. همه اینا گویای این فضاست که اینا احساس دخالت مؤثر داشتن. خب حالا جمعید خودمون نتیجه گیری میکنیم. نتیجه گیری اینه: مقدمه اول، سرخوردگی ناشی از تقسیم فعی بوده که اینا رو به پیوند با کفار واداشته. مقدمه دوم، ریشه این سرخوردگی احساس دخالت مؤثر در جریان اخراج کافران اهل کتاب بوده که ما بودیم و مؤثر هم بودیم. نتیجه، هدف از برادری با منافقان اثبات این نقش مؤثر است. یعنی این نتیجه است که ما میگیریم دیگه، نه اینکه تو خود آیات ذکر شده که بله ما با منافقان رفیق شدیم که اثبات کنیم به شما. لذا ببینید جملاتی که به منافقان میگن از جملاتشون اجمالا برمیاد: لئن اخرجتم لنخرجن معکم و لا نطیع فیکم احدا ابدا. یعنی ما اگر خروج بکنیم و گوش به فرمان کسی نباشیم حساب میاد دستشون. لئن قوتلتم لننصرنکم، شما را یاری میکنیم. از این در واقع ایجاد همبستگی با کافران اهل کتاب و تهییج و ترغیب اونها به پیمان شکنی دوباره برای اثبات همون دخالت مؤثره، که اگر بتونن اون دخالت مؤثر را اثبات کنن، حرف خود را به کرسی بگید نشوندن. یعنی ببینید ما درست میگفتیم، ببینید ما باید به دخل هوای ما به طور ویژه داشته میشود. دیگه دوستان اگر جلسه سوال و جواب این افتضاحاتو داره که یه مقداری بالاخره خسته کننده میشه، و چون این جلسه هیئت آقای عبداللهی توضیح دادن که این جلسه هیئت به هر حال یک فرایند دو طرفه است، یعنی یک طرفه قطعا نیست و لازمه بهره‌وری از همه جلسات تلاش دوستان هست، ارتباط دوستان هست، بخونن سوره رو، پیگیری کنن. اگر یه وقت یه جلسه ای نبودن، مثلا عزیزی هفته گذشته سوره 8 رو نبوده، این هفته اومده، خب طبیعتاً چون داخل یک سوره که میشیم مباحث دیگه سلسله وارن، لازمه که بحثای هفته قبل رو پیگیری کنه، به دست بیاره، گوش بده حداقل که برای جلسات بعدیش خیلی دچار مشکل نشه.
یه سوال در مورد نقش در واقع مؤمنان. اینجا در واقع گفته شده که مؤمنان اسبی نتاختن یا شتری نتاختن.
درست.
یه جایی البته اشاره شده به عید المؤمنین، یعنی که به عیدی هم و عید المؤمنین، یعنی اشاره شده که به هر حال مؤمنان دستهاشون نقشی داشته.
بله.
و اینجایی هم که در واقع همین آیه 5 گفته که ما قطعتم من لینت او ترکتم ها قائمتا علی اصولها فبه اذن الله، نگفت فب قدرت الله مثلا، یا مثلا قدرت خدا بود این کاری، خدا اذن داد و شما کردید. چجوری میفهمیم که مؤمنان هیچ نقشی نداشتن، جایی که فقط سوامانی که مثلا مؤمنان میفهمیم از این که هیچ اسبی نتاختن،
بله،
هیچ نقشی هم نداشتن.
این که مسئله اسب و شتر رو مطرح میکنه و مسئله تاختن رو مطرح میکنه، این برای اینه که حکم فعل رو از حکم غنیمت جدا کنه. اون دفعه عرض کردم غنیمت اونجاییه که یه گردان مثلا از مؤمنان میرن میجنگن، غالب میشن، یه غنائمی از اسلحه و ارزم به خدمتتون لباس و کمربند و کلاه و یه چیزای گیرشون میاد، این میشه غنیمت که تقسیم میشه بین اینایی که جنگیدن، حکمش اینه، یعنی جزء اموال عمومی مؤمنان محسوب نمیشه، حکم خاص خودش رو داره. اینو میخواد در واقع با ما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب میخواد اینو جدا کنه. اما اونجایی هم که میخواد بگه مؤمنان هیچ نقشی نداشتید، مسئله این نیستش که هیچ نقشی به ظاهر نداشتید، هیچ نقشی در باطن در واقع نداشتید. اصلا خدا میگه ما اذن دادیم که دست شما تو کار دخالت کند، اذن دادیم، یعنی ما اذن دادیم و الا این مقدار هم دخالت اتفاق نمی افتاد، چون که لولا ان کتب الله علیهم الجلال عذبهم، بگید فی دنیا، یعنی در واقع اراده ما عذاب کردن اونا بود، اذن دادیم به دست شما عذاب بشن، اذن دادیم دست شما تو کار باشه تا فاسقان خار بشن. خدا نمیخواد نفی کنه وجود دست مؤمنان را در کار، میخواد نفی کنه وجود اراده مؤمنان را در کار. لکن الله یسلط رسله علی من یشاء، از باب اینکه الله مسلط میکند اینا مغلوب شدن، نه اینکه شماها رفتید، شماها تاختید، شماها جنگیدید، اونا از شماها عقب نشینی کردن، ترسیدن، ما کار کردیم. اما ظاهر قضیه این است که دست شما هم تو کار بوده، این به این اندازه است. حالا اگر من پیشنهاد میکنم با توجه به فضایی که جلسه رو میبینم یه مقدار پیش بریم، انشاءالله باز یه مقدارشو برای جلسه آینده سوالاتو بگذاریم که یه دونه مونده،
نه مونده
ولی
یه سوال دیگه،
یکی دیگه
مونده.
پس یه صلوات بفرستید تصدیقیتون در بره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
این سوالم اصلا در سایت اومده، سوال شده که در واقع این اخراج در مورد من ببخش اینجوری بپرسم که در هنگامی که مثلا پیامبر حمله کرده به اهل کتاب، منافقین هم تو این حصار بودند، آیا این در واقع همراهی منافق، همراهی منافقان با اهل کفار مربوط به گذشته بوده یا مربوط به آینده است؟ یعنی یه ماجرای قبلی اتفاق افتاده و در واقع منافقان با اهل کتاب همراهی کردن، یا مثلا یه اتفاقی که در آینده اتفاق افتاده، ماجرای اول و آخر سوره
نه، من که کاملا اینو ادامه میدونم، یعنی بار اول که بحث اخراج کافران اهل کتاب صحبتی از این نیستش که این اخراج اول آیا مسبوق به یک پشتیبانی منافقانه از آنان بود نبود، این لأول الحشد، تازه شروع ماجراست. هنوز جریان نفاقی شکل نگرفته که این اخراج مسبوق به مثلا ائتلاف منافقان و کافران بوده باشه.
نه،
اخراج اتفاق افتاده، فیعی بر جای مانده، این فیعه تقسیم شده، اینا سرخورده شدن، تازه جریان نفاق شکل گرفته. اما این اخراجی که اتفاق افتاده اول کار بوده. اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، اول فرایند حشر بوده. حشر یعنی جمع کردن و هی کردن اینها، یعنی هنوز کار ادامه داره. بخوان پیمان شکنی ها را ادامه بدن، این فرایند همچنان ادامه پیدا میکنه تا قطع کامل نفوذ اونها از حضور در ممالک اسلامی یا حتی کشتنشون. تاریخ صحنه‌های جالبی داره توی این صحنه که توی این مسائل که آنها یه زمانی پس ما تاریخی بشه اونجا اشاره میکنی. خیلی قاطعانه اسلام با این جریان برخورد میکنه. اینا در موضع ضعفند و اگر هم حکومت اسلامی اجازه بدهد که کفار در حکومت اسلامی زندگی بکنن، اینا زندگی همراه با عزت و نمیدونم آزادی های مدنی آنچنانی و اینطوری نیست. آه خونتون رو نمیریزیم، عرضتون محترمه، مالتون محترمه، حق پیمان شکنی ندارید، سال به سال خراج باید بدید. خراجم که میخواید بدید، نه اینکه مثلا ما شما رو حساب میدیم بریزید به حساب، باید انیدن لهم ساغرون، ذلیلانه بیاید خراج بدید، منت بکشید حکومت اسلامی نگرتون میداره. اینطوریه. حالا توی این فضا پس کار داره هنوز خدا با اینا. حالا قسمت اول ماجرا این بوده که سقف خونه هاشون آورده پایین، هنوز کار هست، هنوز ادامه داره. این منافقان میان با اون کفار اهل کتاب هم پیمان میشند که اونها رو به ادامه پیمان شکنی و تجدید پیمان شکنی و پیشروی در جبهه مقابله با پیغمبر دوباره دعوت کنن. با این پشتوانه که ما وایسادیم، نگران نباشید، ما پشت سر شما هستیم، ما یار شما هستیم. میخوام اون نقش خودشون را یک بار دیگه هم گفتم اثبات بکنن که بالاخره ما بودیم که شد، ما نبودیم این نیست که حالا خدا داره اینجا میدان داری میکنه، یک چتازی میکنه، من بودم، نه، ما هم بودیم، ما نباشیم نمیشه. اینطوریه. خیلی
مشکرم.
خواهش میکنم. یک صلواتی خدمت مولانا دوستان.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
یه نکته اینو بنده لازم میدونم اینجا اشاره کنم، دفعه قبلم بهش اشاره کوتاهی کردم و اون این که حالا این جهت هدایتی سیاق اولم بخونیم، مقابله با شکلگیری و توسعه فسق و نفاق در پی تقسیم فیع به جامانده از کافران اهل کتاب، اخراج کافران اهل کتاب به دست خدا انجام شد. شما در این اخراج نقش تعیین کننده ای نداشتید، بنابراین نسبت به ثروت بر جای مانده از ایشان مدعی نباشید و هر چرا که پیامبر به شما میدهد بگیرید و از هر چه او نهیتان میکند دست بردارید. ثروت اخراج شدگان در دشمنی با خدا و رسول از آن اخراج شدگان در راه یاری خدا و رسول است. انصار محب آنان و اهل ایثار نسبت به ایشان و تابعان اهل دعا و برادری با آنان هستند. اما منافقان برادران کافران اهل کتاب بوده و با وعده حمایت ایشان را به دشمنی با خدا و رسول فرا می‌خوانند. اما این اظهار پشتیبانی دروغ است و نتیجه آن جز شکست و عذاب نیست. نکته که مخواستم عرض کنم اینه برادران، ببینید یکی از دلایلی که بعضی از سوره های قرآن را ما خیلی خوب میفهمیم، لمسش میکنیم، اصلا احساس میکنیم کاملا تو متنیم، و بعضی از سوره های قرآن را خیلی خوب نمیفهمیم، نه اینکه مفاهیمشو نگیریم، ما اون گوزاریه نمیفته، طول میکشه. چیه؟ سوره های قرآن هر کدومشون یه فضایی رو پوشش میدن. بعضی از این فضاها برای ما ملموس و محسوسه چون تجربهش کردیم.
تجربهش کردیم. این فضاهایی که تجربه کردیم اینو این فضاهایی که تجربه کردیم سوره هاشو خیلی خوب درک میکنیم. به محض اینکه به فضا ما یه مقدار کمکتون کنیم، فضا براتون جا بیفته، دیگه سوره راحت فهمیده میشه. مثلا سوره منافقون خیلی راحت قشنگ، چون اصلا ملموس تو جامعه ما فضاش تجربه شده. سوره حدید دیدم، سوره خیلی سوره ها، حتی سوره جمعه. اما یه سری سوره ها هست که ما هنوز عقبیم. یعنی مثلا همین سوره 8 مال ایام اقتدار حکومت اسلامی است، به گونه ای که اهل کافران اهل کتاب در قالب گروه های مختلف در پیمان با حکومت اسلامی هم جزیه به حکومت اسلامی میدن و مسئله اینه که حکومت اسلامی منت سرشون داره که حذفشون نکرده و ازشون خراج میگیره که باشن. اما اگر بخوان از پیمان خروج کنن با حکومت اسلامی، حذف خواهند شد، اخراج خواهند شد، ممالکشون تسخیر خواهد شد. در راستای این اول الحشر، این حشر ادامه داره دیگه، یعنی تا جایی که تمام زمین کامل مطلق در سیطره حکومت اسلامی باشه. این نیستش که گروه پیمان شکنی بتونن روی زمین ادامه بدن. خب اینا یک چیزایی است که بعضیشون هنوز ماها نسبت به اون وقتش نرسیده، یعنی بعد از اینکه دوره انفعال مسلمین رسیده و الان بعد از اینکه به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران این دوره انفعال یه ورقی درش خورده، فعال دو مرتبه شدن، امت مسلمان یک برگ جدیدی از تاریخ خودش رو داره تجربه میکنه، اما توی این دوره جدید هنوز نوبت به اینجاها نرسیده. البته همونطور که اون دفعه عرض کردم، یه بار بحث جا افتادن خود این بستر است، یه بار هم پیام هاست. پیام ها که خیلی واضحه، پیام ها که این ویژه خواهی ها، سهم خواهی ها، خود خواهی ها، برای خود بیشتر از دیگران قائل به حق بودن ها، بر اساس اینکه نقش ما از دیگران بیشتر است، ما مهمترین، پیام های فراوانی وجود داره که به راحتی ما میتونیم از اونا استفاده بکنیم. اما خوب درک کردن فضای سوره یه مقداری متفرعه بر دست شما. یه صلوات هم بفرستید دوباره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینم یادمون باشه به عنوان مقدمه دوم کنم روشن نیست. خلاص سوم هم می‌خوریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اینم یادمون باشه که سیاق دو، بسم الله الرحمن الرحیم. حرفا در سیاق اول زده شده، مثل خیلی از سوره ها که خدا بسترسازی میکنه، فضا رو آماده میکنه. حالا الان قشنگ این صحنه را خدا به تصویر کشیده، یه الذین نافقوی رو چشم به رخ کشیده، بعد فرهنگسازی های لازم رو کرده، مطالب لازم رو گفته، نقش آفرینی خودش رو مورد تأکید قرار داده. حالا میخواد جامعه اسلامی را، مؤمنان را از این آسیب نجات بده. این آسیب جدی چی شد؟ این جریان نفاق شکل گرفت. چی شد یه عده پیمان با برادران مؤمن شکستند و هم پیمان با دشمنان مؤمنان شدند؟ به خاطر سرخوردگی. چطور شد؟ یا ایها الذین آمنوا
لبیک
اتقوا الله. این اتقوا الله فوری باید متدبر را ببره به همون اتقوا اللهی که تو متن سیاق اول گفته شد. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. گیر تو تقواست، خدا ترس نبودن است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کس ببینه چی برای فردای خودش فرستاده، یعنی دنبال نقد کردن زحماتی که به خیال خودتون کشیدید تو این دنیا بگید نباشی، دنبال وصول مطالبات خودتون بابت مجاهدت‌های شما در راه خدا، بابت حضورتون در صحنه، بابت نقش‌آفرینی‌هاتون نباشی. هر کی ببینه چی برای فردا فرستاده، یعنی این فضا داره ها، چی برای فردا فرستاده، یعنی یه عده‌ای امروز میخوان نقد کنن، هم اینجا میخوان ببرن. ما بودیم پس اینو میخوایم، سهم داریم، حق داریم. ویژه ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتق الله. دوباره میگه اتق الله. اتق الله دومو برای چی میگه؟ برای اینکه اتق الله اول مقدمه است، برای ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتق الله دوم مؤخره است، مقدمه این که شما بیاید نظر به فردا بیندازید و کار کنید اولا، یعنی برای ایجاد ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتق الله دوم برای حفظ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی یه بار با اتق الله میخواد بگه برای فردا کار کن، یه بار با اتق الله میخواد بگه اونی که برای فردا کار کردی نگه دار. هر دوش قبل و بعد، چون یه وقت هست انسان برای خدا قیام میکنه، برای خدا کار میکنه، واقعا برای خداست، یعنی تهشو بری واقعا اگر حضوری داره در صحنه و زحمتی میکشه و کاری میکنه، دنبال هیچی نیست. امروز دنبال هیچی نیست، هر چی بگی آقا جون تو واسه چی کار میکنی؟
رضای خدا.
جبه هر چی اومدی؟
رضای خدا.
بچی تو خیابونی؟
رضای خدا.
بچی زندان میکشی؟
رضای خدا.
واقعا رضای خداست، اما نگه داشتنش هم شرطه، برای فردا داره این کار انجام میده. اما همین که یه مقدار اومدیم جلو، اومدیم جلو، اومدیم جلو، دنیا خودشو نشون داد، میبینی همون برای رضا خداهای دیروزی هم کم کم نسبت به بعضیا رنگ میبازد، از یاد میرم، چون اتق الله دومی نیست. تقوای اولی هست برای خدا کار کنه، اما تقوای دومی که کار برای خدا رو حفظ کنه نمیست. اتق الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتق الله ان الله خبیر بما تعملون. خدا ریز ریز عمل شما را میدونه، او رو در نظر بگیرید کار کنید. ولا تکونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید مثل اون کسانی که خدا را از یاد بردند، پس خدا هم کاری کرد که خودشون را فراموش کنند. خدا را فراموش کردن، کیفرش چی شد؟ فراموشی خودشون. فانساهم انفسهم، خدا کاری کرد که خودشون رو از یاد ببرن. مثل اینا نباشید. خوب دقت کنید، بذارید قبل از اینکه اینو بازش کنم اینو بگم، میگه اولائک همول، بگید یادتون هست اونجا گفت ولی یخزیل فاسقین. فاسقین کیا بودن؟ اونایی که اکتفاء به با آتاکم رسول فخذوهو نکردن، راضی به ما نهاکم عنه فانتهوا نشدن. میگه اینایی که فاسق شدن تو جریانی که نقل کردیم، اینا خدا را فراموش کرده بودن. شما مثل اینا نباشید، چون خدا را فراموش کردن، خدا گرفتار خود فراموشی کردشون، یعنی در نتیجه خودشون رو فراموش کردن. چرا خودشون رو؟ به خاطر اینکه ولتنظر نفس ما قدمت لغد رو از دست بگید دادم. اگر انسان حواسش به خودش باشه میشه ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نگران فردای خودش میشه. اینی که میبینی آمد دنیا را میخواد به طلبت، میخواد همه ی سهم خود را از دنیا تأمین بکنه و از دنیا خواهی تأمین بکنه، این خیال میکنه داره به نفع خودش کار میکنه، در واقع داره علیه خودش اقدام میکنه، نفع خودش رو از یاد برده، صلاح خودش رو از یاد برده، چون خود انسانیش را از یاد برده، چون خود باقیش را از یاد برده. این خود فانی او را از خود باقی چفار کرده؟ بگید غافل کرده. شکم و دست و پا و فرج و چشم و گوش او را از حقایق روحیش که ماندگاره و ابدیت داره غافل کرده. منافع دنیویش او را از منافع اخرویش غافل کرده. پس در واقع انساهم، بگید انفسهم. آدم که خدا را از یاد ببره دنبالش خودش را از یاد میبره. یعنی خدا میگه ببینید حتی وقتی منو از یاد میبرید لطمش به من نمیخوره، به شما میخوره، خودتون ضرر میکنه. مثل این کسانی که خدا را از یاد بردن، خدا هم کاری کرد خودشون را از یاد ببرن نباشید. اینا همون فاسقانن، اینا همون کسانی هن که تقوا را رعایت نکردن، خزیدند به جرگه فسق و شدن جزء منافقان. فسق و نفاق دو قلو هم توی این سوره ها، یعنی دو گروه نیستن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، مساوی نیستند همنشینان آتش و همنشینان بهشت. اصحاب الجنه هم الفائزون، همنشینان بهشت، همنشینان یعنی در واقع کسانی که در بهشت سکنا دارند، منظور اینه اینها هستند کسانی که به فیض فوز رسیدن، فوز و رستگاری، فائز از فوز، به فوز و رستگاری رسیدن. که این آیه در دامنه این آیات نشون میده که اگر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد اتقوا الله بود میشه اصحاب الجنه و به رستگاری میرسه، و اگر نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون بود میشه اصحاب النار. در واقع یک بشارت و انذاری است در دامنه آیه 18 و 19. ببینید تو آیه 18 تا 20 اون چه که از مؤمنان خواسته شده تقوای الهیه و یاد خداست. لا تکونوا کالذین نسوا الله، یعنی شما خدا رو از یاد نبرید. برادران یه نکته رو بگم، از یاد نبردن خدا معناش چیه؟ یه وقت خدا انسان تو یادش خدا هستا، تو ذهنش خدا هستا، ولی این خدایی که تو ذهنشه کارکرد تقوایی براش نداره، یعنی دست و پای آدم جمع نمیشه، نیت آدم صاف نمیشه. چرا؟ چون فقط ذهنیه. این که خدا بیاد عینی بشه، یعنی مفهوم خدا تو زندگی انسان عینیت پیدا کنه، معنا پیدا بکنه، این لازمش تمرینه. این دیگه فقط با ذهنیت نیست. خب خدا گفته لا تکونوا کالذین نسوا الله، ای خدا رو بیارم تو ذهنم. اونایی هم که خدا رو فراموش کردن خدا از ذهنشون نرفته بود. فراموشی خدا معناش از یاد بردن ذهنی نبود، معناش این بود که تو زندگیشون خدا نبود که مؤثر بود، بر اساس یاد خدا نبود که تصمیم ها گرفته می شود. این تمرین میخواد، تمرین یعنی تو جزئیات باید تمرین کرد تا تو امتحان های بزرگ آدم موفق بشه. تو جزئیات برای یاد خدا دست از یه گناه کشیدن، ولو که این کاملا تحمیل کنم به نفسم، یعنی نفس من هنوز به اون درجه نرسیده باشد که اصلا منزجر بشه از گناه، نرسیدم به اینجا، به این نقطه نرسیدم هنوز که حالم به هم بخوره، منزجر بشم، اصلا کشش نداشته باشم یاد خدا به این درجه. اما یاد خدایی که تو ذهن همه به همین اندازه، خدا راضی نیست نفسم را اینجا مهار کنه. تو همین امتحانات آسون، تو نگاه، تو گوش، تو زبان، تو دست، تو پا، تو لغمه، امتحان آسون، سبک. این هر قدر که تمرین انجام میدی یاد خدا رسوخ پیدا میکنه، یعنی از حالت ذهنی به حالت عینی در وجود انسان بدل میشه. کم کم به نقطه ای میرسه که اصلا یاد خدا حاکم میشه تو وجود انسان. آدم نمیتونه یاد خدا عینیت پیدا کرده، تقوا ایجاد کرده. دائما هم البته این مسئله ذل مراتبه و ادامه داره، ته نداره. میگه اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. حالا بعضی ها این یقین را مرگ دونستن، ولی اگه یقین را همون مفهوم خودش بگیری، اصلا یقین یعنی مراتب عالی معرفت و یقین انسان به دنبال عمل به دست میاد. یه قدم را شما بر میداری به معرفت ذهنی میرسی، بعد دیگه باید عملیاتی بشه. خب حالا میاد خدای بزرگ میخواد یک کد به ما بده. اینجا گفت اتقوا الله، اتقوا الله لا تكونوا كالذين رسول الله. حالا میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. محل شاهد اینجاشه، من خشية الله شه، من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر این قرآن را بر کوهی نازل کرده بودیم، هر آینه لو انزلنا هذا القرآن على جبل کوهی لرأيته، هر آینه آن کوه را میدیدی خاشعا که خشوع پیدا کرده با تمام صلابتش، متصدعا در اثر کثرت خشوع و تأثر از عظمت الهی تکه تکه شده، خرد شده کوه با صلابت، اومده رو کوه که دیگه تو ذهن ما به لحاظ مادی محکمتر از کوه چیزی نیست که. من خشیت الله چرا؟ چون تأثیری که قرآن برای کوه ایجاد میکرد خشیت الله بود. ببینید میخواد بگه اونی که ما میخوایم از یاد خدا خشیته، خشیت میخواد. خشیت یعنی چی؟ خشیت یعنی خوف از مقام، خوف از مقام خدا. حالا از اون توضیح بدم. انواع خوف، بعضی ها میرا خدا بگه ترس داره. چرا اینقدر به مردم میخواید یاد بدید از خدا بترسن؟ از خدا بترس، خدا که ترس نداره. یا ترس از ظلم کسی است، یعنی انسان میترسه از آدم ظالم. تو خیابون داره راه میری میگه قدار کشه سیبیل کلو نهر زمان مسته داره میاد طرفت، میترسی ازش. چرا؟ چون ظالمه. ترس از ظالم، آدم از صدام بترسه، اسیرش کرده بوده، خب ظالمه دیگه. این ترس بده، ترس از ظالم. یعنی نه که برای آدم بده، برای اون ظالمه بده. یعنی آقا ظالم که ترس نداره نمیگیم، من ظالم ترس داره. یه بار ترس از ظلم نیست، از عدله. از ظلم کی میترسه؟ آدم بیگناه. از عدل کی میترسه؟ مجرم. از عدل میترسه. از علی علیه السلام میترسه، چون میدونه شوخی با کسی که مال مردم بخورد نداره. شوخی با دزد نداره، شوخی با قاتل نداره. حد خدا را جاری میکنه، تعذیر میکنه، قاطعه. پیغمبر خدا فرمود، اومدن شکایت کردن به پیغمبر خدا از علی علیه السلام و قاطعیتش، فرمود صحبت نکنید با من در رابطه علی، انه خشن فی ذات الله. میگه پای خدا در میانه علی و کسی تعارف نداره. ترس از علی میشه ترس از عدالت. این برای علی علیه السلام بده؟ نه. یه بارم ترس از مقام. ترس از مقام، نه ترس از ظلم، نه ترس از عدل، ترس از هیبت، ترس از عظمت. مثالش، نمونش برای اینکه انسان بچشه اینو بشین میگن. حالا کلمه ترس برای این به کار میبریم، چون این کلمه سعه داره، وسیعه، نه اینکه اشکال نداره به کار بردن این کلمه. مثلا مثالش، الان شما برای اینکه یه بار بیاید بندر ببینید، تو دلتون خوفی رعبی چیزی میفته؟
نه
رعب نداره دیگه، چون من مقام خاصی ندارم. اما حالا فرض بکنید میگن که آقا یه نیم ساعت میخواییم بریم محضر آقا، شما قرار خصوصی صحبت کنی با آقا، کسی آدم دست میده؟ آدم تو دل شروع میکنن رخ شستن تا این فرصت دست بده بره پیش آقا، اونجا بشینه، اونجا میبینی که زبانش خوب نمیچرخه، خیلی چیزا تصمیم گرفته بود بگه، یادش میره، هیبتش عظمتش که شما برای او قائلی، در نظر شما او عظیم است، مواجهه شما با او برای شما یه خوفی داره، ولی این خوف خوفی شیرین، خوف بدی نیست، این تر این از مقام او حساب بردنه. تو خونه ها من مسترش دیدید پدرها بعضی ها جذبه دارن، جذبه نه دست به کتک، من خودم اهل کتک زدن تو خونه نیستم، یعنی بچه هامو نمیزنم، اما بچه های ما بالاخره طبیعی از ما حساب میبرن. یعنی تو خونه با مادر یک علقه رفاقتی خاص مادرانه هست، بالاخره یه پدری هست که مادر بگه به باباتون میگم بچه ها جمع جور میشن، با اینکه میدونم بابا اهل زدن نیست، ولی یه نگاه چپ گاهی میکنه از زدن بدتره. پس بنابراین یه ترس از مقام داریم، خشیت ترس از مقام. لذا ببینید دعا چی میگه امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، اللهم اجعلنی اخشاک، من رو طوری قرار بده که از تو خشیت داشته باشم، کعمی براک، اینقدر این خشیت بالا باشه که مثل این باشه که تو را میبینم، مثل این باشه که تو را میبینم. بعد در ادامهش میگه من رو به معصیت شقاوت من نکن، بلکه من رو اهل طاعت کن، چه کن چه کن، بحثای بعدیشه. پس خشیت منظور اینه. حالا خدا میخواد با این مثل چی بگه؟ میخواد بگه دیگه شما هر چی سفت باشید، محکم باشید، صلب باشید، نفوذناپذیر باشید، از کوه سفتری، از کوه محکمتری، از کوه صلبتر و نفوذناپذیرتری، بالاخره شماها بالاخره شماها آدمید دیگه، کوه که نیستید، سنگ که نیستید. ما اگر این قرآن را بر کوه نازل کرده بودیم چنان از خشیت الله متأثر میشد که تکه تکه میشد. یعنی دیگه باید اون انسان خودش را در مقابل خشیت الله به این نقطه برساند، به نقطه خشوع، به نقطه تأثر برساند. وسیلش چیه؟ راهش چیه؟ قرآنه. این اگر دوست دارید مفهوم خدا تو زندگیتون عینیت پیدا کنه، یاد خدا تبدیل به خشیت بشه، راهش قرآن کریمه. لذا می‌فرماید تلک الامثال، این مثل‌ها را نضرب حال الناس، برای مردم میزنیم، ضرب مثل میکنیم برای مردم، که حالا انشاءالله در جلسه بعدی توضیح خواهم داد ضرب مثل یعنی چی؟ لعلهم یتفکرون، به این امید که مردم تفکر کنند، یعنی معلومات رو بریزن جلوشون، تحلیل کنند، به مجهولات برسن، برن خودشون بررسی کنن ببینن پس چرا ما خشیت نداریم؟ معلومه که با قرآن نیستیم، نتیجه گیری کنن. آها قرآن که میخونیم، هر قرآن خوندنی با قرآن بودن نیست، با قرآن بشیم اهل خشیت هم خواهیم شد. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، همه ما را از بهترین یاران و یاوران امام زمان علیه السلام در دوران غیبت و ظهورش قرار بده. پروردگارا آمریکا، اسرائیل، دولت‌های پشتیبان اونها، منافقان به ظاهر مسلمان، ذلیل و سرکوب و نابود و رسوا بفرما. اسلام و مسلمین در تمام جبهه ها موفق و مؤید و منصور بدار. خدایا مظلومان سوریه، مظلومان عراق، مظلومان افغانستان، مظلومان پاکستان، مظلومان بحرین، مظلومان فلسطین، مظلومان لبنان از چنگال ظالمان و ستمگران نجات کرامت بفرما. بار پروردگارا امام امت شهدای عزیز ما غریق رحمت بفرما. مقام عظمای ولایت این پرچمدار رشید قرآن و اهل بیت در عصر حاضر، این نقطه ثقل قصه های اسلام و مسلمین بعد از امام زمان، مؤید و ملهم و محفوظ بدار. همه ما را در سربازی او ثابت قدم بفرما. پرچم شکوهمند انقلاب اسلامی ما از دستان با کفایت رهبر عظیم الشأن ما به دستان بالا بلند و پر عظمت امام زمان علیه السلام برسان. به همه ما توفیق شهادت در رکاب امام زمان عنایت بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنینش، سلامتی وجود مقدسش، سه صلوات جلیل را بفرما.